سلامی دوباره خدمت تک تک شما برادران و خواهران عزیز، حضار در سالن و عزیزانی که از طریق فیسبوک برگزیدگان یا اینکه سایت برگزیدگان.net ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و از این به بعد هم بهتر بشه، چون آماده شدیم تا کلام خداوند رو با هم دیگه بشنویم. به لحظات بسیار گرانبهایی نزدیک میشیم و اون اینه که بتونیم امروز چیزی رو دریافت کنیم که مورد نظر و در واقع اراده خداوند آسمانی ماست. خب، عنوان پیغام ما امروز هست باران اول و آخر. باران اول و آخر. به همین خاطر میخوام باز کنید کتاب تسنیح باب 32 آیه 1 و 2 رو با هم دیگه قرائت میکنیم و بعد از اون کتاب یوئیل باب 2 آیه 21 تا 25. جلال بر خدا. ای آسمان گوش بگیر تا بگویم و زمین سخنان دهانم را بشنود. ای آسمان گوش بگیر تا بگویم و زمین سخنان دهانم را بشنود. تعلیم من مثل باران خواهد بارید و کلام من مثل شبنم خواهد ریخت، مثل قطره های باران بر سبزه تازه و مثل بارش ها بر نباتات. یوئیل باب 2 آیه 21 رو میخونم. ای زمین مترس، وجد نما و شادی به نما، زیرا یهوه کارهای عظیم کرده است. ای بهایم صحرا مترسید، زیرا که مرتعهای بیابان سبز شد و درختان میوه خود را آورد و انجیر و مو قوت خیش را دادند. ای پسران صهیون، در یهوه خدای خیش وجد و شادی نمایید، زیرا که باران اولین را به اندازش به شما داده است و باران اول و آخر را در وقت برای شما بارانیده است. پس خرمن از گندم پر خواهد شد و معصره ها از شیره و روغن لبریز خواهد گردید و سالهایی را که ملخ و لنبه و سوس و سن، یعنی لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودم، خوردند، به شما رد خواهم نمود. آمین. با هم دعا کنیم. خداوند، تو رو شکر میکنیم پدر عزیز آسمانی. پدر، میدونیم که مشکلات زیادی چه در بعد جسمانی و چه در بعد روحانی خداوند ما را احاطه کردن پدر و در اطراف ما وجود دارن، اما خداوند را شکر میکنیم که امروز به وسیله مکاشفه بی‌نظیر کلام تو در این دوره آخر میتونیم خداوندا با جان خودمون خداوندا به این کلام چنگ بزنیم و پدر مثل اون صخره ایمن بر روی اون بیستیم خداوندا و ترسی از جنبانیده شدن نداشته باشیم. خداوندا تو رو شکر میکنیم، چون میدونیم هر کی که خداوند زنده، هر بشری میتونه این کلمات رو بخونه، این کلام رو ورق بزنه خداوندا صفحاتشو و خداوند زنده آیاتش رو خداوندا روحانی کنه، اما یک روح القدس ناب رو میطلبه خداوندا تا اون رو برای ما باز کنه پدر. پس دعا میکنم تا به همراه گوینده و شنونده کلامت باشی خداوندا و روح تو باشه که ما رو به سمت خداوندا اون راه و راستی حقیقی هدایت میکنه خداوند زنده، و عطا کنی تا وقتی که اینجا رو ترک میکنیم خداوندا تبدیل به مردمان بهتری شده باشیم ای خداوند، چون این رو در نام عیسی مسیح خداوند میطلبیم. آمین. خب، جلال بر خدا. خوشحالم از این که تونستیم به این ساعت و لحظه برسیم که ساعت شنیدن کلام خداست، چون ایمان داریم که در این دنیایی که پر از ظلم و جور و فساد و گناه شده و کشش و فشار زیادی، چه برای جوانان چه برای نوجوانان، در واقع چه از طریق دنیای زیبایی و مد، از طریق سوپر استارهای در واقع تلویزیونی و همه اینها، ما میدونیم که فشارهای زیادی برای همه ما ایمانداران دوره آخر وجود داره، مخصوصا برای جوانان ما و نوجوانان ما. فشار این که و وسوسه این که خودشون رو شبیه در واقع اون افراد بکنن و در واقع این شیطانه که توسط اون دنیایی که تحت احاطه و سلطه خودش گرفته میخواد همه رو مجبور به اطاعت و وادار به اطاعت از اون نیروی کشنده خودش بکنه، همونجوری که خداوند ما عیسی مسیح رو میخواست وادار به اطاعت بکنه. اگر یادتون باشه زمانی که عیسی مسیح خداوند در بیابان بود و در حال روزه بود، ما می‌بینیم که شیطان بهش نزدیک میشه و در آخرین فشار و وسوسه‌ای که بر اون میاره تمام جلال و شکوه این دنیا رو و آنچه که شاید تمدن این دنیا و علم این دنیا میتونست در حقیقت در دنیای آینده ایجاد بکنه رو به پسر خدا نشون میده و میگه اگر من رو سجده بکنی همه این چیزها رو به تو میبخشم. خب حالا شما فکرشو بکنید، اگر شیطان پسر خدا رو نترسید باش، در واقع برای روبرو شدن باش نترسید و حاضر شد خودش رو روبرو کنه و حتی او رو وادار به اطاعت از خودش بکنه، چقدر بیشتر امروز این فشار بر ما به عنوان پسران خدا و دختران خدا هست. پس خدا از این فشارها خبر داره، چون کلام خدا این رو میگه، میگه وقتی که عیسی در واقع شیطان رو مغلوب کرد و با خداوند چون این میگوید اون رو در واقع دور کرد، کلام خدا میگه خدا فرشتگان خودش رو فرستاد تا از پسرش بیان پرستاری بکنن و محافظتش بکنن. پس خدا داره ما رو میبینه و در حقیقت خوشحالیم از این که با وجود شباهت‌های زیادی که چه در بعد جسمانی و چه در بعد روحانی وجود داره در این دنیا، اما ما اون آگاهی لازم رو توی این قسمت توسط اون مکاشفه‌ای که خدا توسط اون خدمت نبوتی برای ما آورد در واقع دریافت کردیم و چیزی که باعث میشه ما فریب نخوریم رو امروز داریم. چرا؟ چون مقیاس و مرجع ما امروز یک کلام آشکارا تفسیر شده است و نه هیچ چیز دیگه ای، و این چیزیه که باید ما در ذهن خودمون اون رو حفظ بکنیم و داشته باشیم. ما به جنگی در ذهن خودمون فکر میکنیم که برادر بانام به ما این رو گفت، گفت که اون جنگیه که شیطان با شما در ذهن شما ابتدا شروع خواهد کرد و میخواد که اون رحم رو از شما بگیره و اونو تصاحب بکنه و این رحم ذهن و فکر شماست که بیاد و تردید زیادی رو نسبت به کلام گفته شده خدا در دل شما و در وجود شما بکاره. اما خدا رو باید شکر بکنیم بابت این فیضی که ما عطا کرد و باعث شد تا چشمان ما باز بشه و در واقع این کلام آشکارا تفسیر شده رو ما امروز بتونیم با چشمانمون ببینیم. خب واقعا یک تشویق برای عزیزان و مخصوصا جوانان و نوجوانان دارم که در حقیقت امروز دارن پیغام زمان آخر رو دنبال میکنن و دارن باهاش پیش میرن و اون اینه که فقط تنها چیزی که میتونه شما رو حفظ بکنه کلام خداست. اگر با کلام بمونید کلام شما رو حفظ میکنه، چون برادر بانا میگه که ما نمیتونیم کلام رو حفظ بکنیم، این کلامی که ما رو حفظ میکنه. درسته؟ اگر ما حاضر باشیم با کلام بیستیم، اون قادر ما رو حفظ بکنه، قادر ما رو از فشارهای این دنیا، قادر ما رو از وسوسه ها، قادر ما رو از تمام اون در واقع تیرهای آتشین شریر محافظت بکنه. ما به این ایمان داریم و برای وجود یک چنین جوانان و نوجوانانی که به کلیسا میان و در واقع در پیغام ها حاضر میشن، با وجود اینکه این پیغام ها شاید برای سن اونها، شاید برای در واقع اون مقطع از زندگی اونها فهمیدنش خیلی سخت باشه، اما گوش میدن چون فیض خدا این بذرهای نیکو رو در قلب اونها یک روزی بارور میکنه. خدا رو شکر. خب ما امروز با این عنوان شروع کردیم، باران اول و آخر، چون متاسفانه انحراف زیادی تو این قسمت وجود داره، تعالیم در حقیقت انحرافی زیادی وجود داره توی این قسمت در درک این موضوع که باران اول و آخر چی هست و مخصوصا در دنیای پیغام که یک عده‌ای هستن که خودشون رو منسوب به خدمت برادر بانام میدونن و در حقیقت خودشون رو تحت تعلیم نبی دوره آخر میدونن، اما اسم خودشون رو دور هم دیگه جمع شدن. این افراد در غرب کانادا هستن این گروه، و در حقیقت جمع شدن و یک جنبشی رو تشکیل دادن و اسمش هم گذاشتن باران، جنبش باران اول و جنبش باران آخر. و در حقیقت اینا اومدن چه کار کردن؟ حرفای برادر بانامو برداشتن و اون رو یک جور دیگه در حقیقت تفسیرش رو ارائه دادن، و برادر بانام اساساً با خدمت اونها و با تعلیم این گونه افراد مخالف بود و به هیچ وجه این افراد با تمامیت خدمت نبی همراه و همگام نبودن. خب برای این مسئله ما میخواییم که با همدیگه یوئیل باب دو آیه 22 از آیه 23 دوباره با همدیگه ببینیم، آیه‌ای که خونده شد، آخرین آیه. ای پسران صهیون، خب میدونیم که این پسران صهیون در واقع همون نماد پسران و دختران خداست. ای پسران صهیون، در یهوه خدای خیش وجد نمایید، وجد و شادی نمایید، زیرا که باران اولین را به اندازش به شما داده است. خب این باران اولین چه بوده؟ وقتی ما به کتاب تثنی مراجعه میکنیم میبینیم که خدا در مورد چیزی که نمادش باران هست صحبت میکنه، و چیزی که در تثنی باب 32 آیه 2 برای ما بیان میکنه میگه باران همون تعلیم کلامه، درسته؟ پس میگه تعلیم من مثل باران خواهد بارید و کلام من مثل شبنم خواهد ریخت، درسته؟ حالا چیزی که اینجا یوئیل داره میگه، میگه باران اولین را به اندازش به شما داده است. این چیزی بود که خدا در خدمت خداوند ما عیسی و خدمت در واقع رسولان، اون ایمان نخستین رو، اون ایمان بنیادی رو پایه گذاشت. پولس رسول اون تعالیم بنیادین مسیح رو پایه گذاری کرد و در حقیقت هم ما میبینیم که در واقع اون تعلیم راستین و حقیقی بود و در طول گذر از ادوار کلیسایی متاسفانه این تعلیم تا حد مرگ میره و اون تعلیم الوهیت، اون سر پدر، پسر و روح القدس، جوری که در واقع خداوند عیسی اون رو در واقع میشناخت و اون رو به شاگردان در واقع تعلیم داده بود و شاگردان مکاشفه اون رو دریافت کرده بودن، توی مسیح پسر خدای زنده، ما اینیم که در واقع این در طول اون ادوار تاریکی از بین رفت. در دوره ساردس چیزی که خداوند به کلیسا میگه بسیار قابل توجه هست. بیایم ببینیم اون رو در کتاب مکاشفه اینطور میخونیم، باب 3، من از اون قسمتی که تو قسمت دوم آیه 1 رو دارم میخونم، بعد از این که میگه 7 ستاره را دارد، میگه اعمال تو را میدانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. بر ما میگه که کلمه ساردس یه معنی در حقیقت دو جوره داره، دو گونه‌ای داره. یک معنیش مرده هستش و یکی از معانیش رهایی یافتگانه. یعنی تو این کلیسا، تو این دوره‌ای که کلیسا تا حد مرگ جلو میره، ما اینیم که خدا یه بقیه خیلی کوچیکی داشت، که یه گروه خیلی کوچیکی داشت که به وسیله خدمت مارتین لوتر اونها رو از اون تاریکی بیرون میکشه، درسته؟ و خیلی جالبه، دقیقا کلمه ساردس یه جا معنی مرده میده، یک جا معنی انگار میده که یک عده‌ای که خلاصی پیدا کردن و رها شدن. جالب از این کلمهش، خیلی قابل تفکره. خب بیایم توی کتاب یهودا، آخرین رساله در کتاب مقدس قبل از کتاب مکاشفه، در واقع رسالات رسولان با کتاب یهودا تمام میشه. باب یک باب داره، من آیه 3 رو میخونم. میگه ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که درباره نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که الان به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید برای آن ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شد. پس قرار نبود که خداوند کنیسه جدیدی یا کلیسای جدیدی ایجاد بکنه، بلکه همون کلیسایی که از روز پنتیکاست ما میبینیم که خداوند در واقع متولدش میکنه، حالا با وجود این که ما میبینیم که خیلی به قهقرا رفته و تاریکی زیادی در واقع اون رو در بر گرفته، همونجوری که میبینید دوره ساردس در یک تاریکی خیلی زیادی قرار گرفته، دوره پنجم کلیسا یا قبلش دوره تیاتیرا، اما ما در حقیقت اینجا میبینیم که خدا از یک احیا صحبت میکنه. یا همون کتاب یوئیل رو اگر شما باز بکنی آیه 24 میگه پس خرمن از گندم پر خواهد شد. برادر برانام در کتاب شرحی بر هفت دوره این رو اینطور بیان میکنه، میگه خدا قرار است که یک احیا بیاورد. به همین آیه یوئیل باب 2 آیه 32 داره 23 داره اشاره میکنه، میگه خدا قرار است که یک احیا بیاورد. دوره لوتری کلیسا را احیا نکرد بلکه یک اصلاحات را ایجاد کرد. دوره وسلی احیا نکرد، دوره پنتیکاست احیا نکرد، اما خدا باید احیا کند چون نمیتواند کلام خیش را انکار کند و اثبات ننماید. این رستاخیز کلیسا نیست، میگه این روبوده شدن عروس نیست، صحبت این نیست، صحبت یک احیاست. این احیا چیه؟ در یک کلام آوردن ایمان روبوده شدن برای عروس. پس این احیا ما رو در حقیقت به ایمان روبوده شدن میرسونه که یک مسئله ذهنی نیست، یه چیزی نیست که ما بیایم. افراد زیادی امروز در میگن ما به روبوده شدن ایمان داریم. شما میتونی به روبوده شدن ایمان داشته باشی، میتونی حتی نوارها رو داشته باشی، همه نوارهای نبی رو گوش بدی، همه پیغامها رو گوش بدی، حتی به کلیسا بیای، ولی هیچ مکاشفه راستینی از ایمان روبوده شدن نداشته باشی. درسته؟ خب برادر برانهام توضیح میده، میگه که این رستاخیز کلیسا نیست بلکه احیاست، چون میگوید خدا کلیسا را به پنتیکاست یعنی ابتدا بر میگرداند. آیه 25 خودش داره اشاره میکنه اونجا، آیه 25 رو ببینیم، میگه و سالهایی را که ملخ و لنبه و سوس و سن یعنی لشکر عظیم من که برایشان فرستاده بودم خوردن، به شما رد خواهم نمود. برمام در مورد این توضیح رو میده، میگه پس تقریبا همه چیز از بین رفته بود. چرا ما به احیا نیاز داریم؟ خودش سوال داره میپرسه. میگه در طول ادوار تاریکی تقریبا مسیحیت از بین رفت، اون مسیحیت راستین، اون ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شده بود، قرار نبود دوبار یا سه بار باشه. درسته؟ تمام این حشرات میگه یک چیز هستن چون ضد مسیحن. خب میگه اما در مقاطع مختلف ظاهر شدن. همه اینها روح ضد مسیح هستن که در لوای فرقه و تشکیلات و تعالیم کذبه آشکار میشوند و حتی در دل دنیای پیغام، چون همین الانشم توی این مقطع یک انحراف وجود داره، چون افراد این رو اینطور معنی میکنن، میگن که خب باران اولین در روز پنتیکاست بارید و شاگردان همه به روح القدس مجذوب شدن و به خیابونها ریختن، افراد زیادی این صحنه رو دیدن و در باران آخر قراره که باز هم افراد زیادی ببینن، افراد زیادی شفا پیدا میکنن، فلجهای زیادی خرامان میشن، کورهای زیادی بینا میشن و حتی مردگان زیادی زنده میشن. شما به قول برادر برانهام اینو اینطور میگه نبی، میگه که حتی یک فاحشه میتونه به شفای الهی ایمان داشته باشه، اما میگه این هیچ ربطی به ایمان روبوده شدن نداره. اون میتونه به شفا ایمان داشته باشه اما به روبوده شدن و اون ایمان روبوده شدن ایمان نداشته باشه. چون در حقیقت ایمان روبوده شدن مکاشفه خدمت پسر انسانه، مکاشفه حضور شخصی خود خدا، خود روح القدس در دوره آخر توسط یک خدمت نبوتی در کلیسای عروس خودشه. به همین خاطره که برادر برنام میاد وقتی سر خدمت خودشو داره اعلام میکنه میگه که خدمت من اینه که بگم اون اینجاست. این چیزیه که باید درک بشه و درک نشد. افراد زیادی توی دنیای پیغام به این مسائل خیلی علاقه نشون میدن و حتی وقتی به کلیساهاشون میری و نگاه میکنی میبینی که در حقیقت همون پنتیکاست رو میخوان ترسیم بکنن. به قول برادر برنام مجبورن که وقتی اون پنتیکاست حقیقی رو ندارن، وقتی اون آتش حقیقی رو ندارن، وقتی اون ایمان روبوده شدن رو ندارن، فقط مجبورن که نقاشیشو بکشن، فقط مجبورن که تقلیدش بکنن. کشش زیادی حتی تو کلیساهای پیغام امروز وجود داره تا کلیسا رو به پنتیکاست برگردونن، اما برادر برنام میگه که حتی پنتیکاست هم یک احیا رو نتونست ایجاد بکنه، چون اون خدمت نبوتی در بعد از اون احیای پنتیکاستی باید میومد. اون چیزی بود که خدا در نظر داشت و اگر دقت بکنید به آیه در حقیقت بر برنام داره این رو اینطور توضیح میده، میگه تعالیم دروغین اونجا وجود داشت و اون گندم کوچک قرار است که احیا شود. قرار نیست که خدا یک کنیسه جدید بیاورد، بلکه آن گیاه را به آن دانه اولیه بر میگرداند. توسط تعلیم یا همون باران اولیه، چون باران اولیه مثل روح القدس نبود، تعلیم کلام بود، درسته؟ که تعلیم کلام در واقع با خودش اون مس روح القدس هم آورد، درسته؟ میگه که چی؟ میگه که و بعد از آن باران قبل از درو یا ایمان روبوده شدن می آید. بعد از اونه که درو اتفاق می افته، درسته؟ خب اولین چیزی که خوندیم اینه که باران اولیه باران تعلیمه، ایمان اولیه‌ای که یهودا گفت که یک بار به مقدسین فقط سپرده شده بود، پس باید احیا بشه و در زمان آخر بیاد. خب تو زمان پولس رسول یا دوره افسوس هیچ باران آخری وجود نداشت، تعلیم بنیادین بود، چون اون معماری بود که خداوند برگزیده بود تا تعلیم رو توسط اون در واقع چکار بکنه، بنیادگذاری بکنه. اما ما میبینیم که هیچ باران آخری در این دوره وجود نداشت، چون رستاخیزی وجود نداشت و در واقع چکار کرده بود، کلیسا از اون صعود یک جورایی سقوط کرده بود. در همون دوره اولیه میگه بحثی بر تو دارم که اون محبت نخستین خودت رو ترک کردی، درسته؟ جلال بر خود. اونها حقیقت روبوده شدن رو توسط خدمت پولس یافته بودند، ولی هنوز چیزی مکشوف نشده بود، ایمان روبوده شدن نیومده بود، اطلاعات این که یک بازگشت ثانویه قرار اتفاق بیفته، یک روبوده شدن و رستاخیز فیزیکی قرار اتفاق بیفته برای عروس گفته شده بود، برای کلیسای دوره اول دوره دوم همینا باز بود، اما هنوز اون ایمان روبوده شدن که اون احیا رو برای احیای کامل رو برای عروس می آورد، اون تشخیص هویت رو می آورد، اون ماهیت یابی رو می آورد، هنوز ظاهر نشده بود، درسته؟ اگر دقت کنید در قسمت دوم آیه 23 میگه باران اول و آخر رو همزمان میده، یک باران اول رو میگه به اندازش به شما داده و در دوره آخر قراره چه اتفاقی بیفته. در دوره آخر قراره که دل فرزندان به ایمان پدران برگرده، درسته؟ اما فقط این نبود، چون شما در این بازگشت دل فرزندان به در پدران رسولانی شما در حقیقت چی داری؟ شما در واقع اون احیای اون تعالیم راستین رو داری، احیای اون الوهیت رو داری، احیای اون گناه اولیه رو داری، راز اون در واقع تعمید آب رو داری، راز تولد تازه و تعمید روح القدس رو داری و همه اینها رو داری، درسته؟ ولی چیز بیشتری وجود داشت. بیایم توی کتاب افسوسیان با هم دیگه ببینیم. در کتاب افسوسیان باب 1 آیه 17 تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید تا چشمان دل شما روشن گشته. پس این چیزی بود که چشم جان در واقع عروس رو باز میکنه، چون اینجا پولس داره با عروس برگزیده صحبت میکنه دیگه، درسته؟ چون در حقیقت اون روح نقلاوی که اینو نمیشنوه، که داره میشنوه ولی تأثیری برش نداره، چون اصلا اون طریقو داره رد میکنه، چون در ذهن خودش حس میکنه که من هم یه نوری دارم، من هم یه توضیحی دارم، من هم یه مکاشفه بهتری از پولس دارم. خب پس اینو عروس داره میشنوه، عروس اون دوره است که مخاطبه، میگه که تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. پس این باید عطا میشد، این به دست آوردنی نبود، این با دانشکده الهیات به دست نمی اومد، چون این یک کلام الهامی بود، تمامی کتب از الهام خداست و یک کلام الهامی درکش نیاز به یک تفسیر الهامی داره. پس اگر در واقع کلام بر نبی توسط الهام قرار میگیره، در واقع یک پیغام ماوراییه، یک موضوع ماوراییه، ماورای فکر و درک بشری ما انسانه، اصلا همینجا خودش یک چالشه که آقا اصلا چیزی که خدا میدونه که ماورای درک و تصور و فکر و منطق انسانی ماست، چطور حالا میخواد انتظار داشته باشه که ما درک بکنیم؟ چون در کنارش یک تفسیر الهامی هم قرار داده. به همین خاطره که کلام خدا میگه که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. پس تفسیری هم که باید می اومد خیلی مهم بود که در واقع الهام درش دخالت داشته باشه. برای رام توی عصر دوره فیلادلفیه که یه شب دیگه باقی داره که در واقع اون ادوار کلیسایی رو تمام بکنه، که آخریش دوره لاودوکیه بود، این رو به کلیسا میگه، میگه همین الان اگر به اتاق مطالعه من بیاید میبینید کتابهای زیادی اونجا بازه، من در واقع تاریخ رو مطالعه میکنم و تاریخ چیزیه که این کتابها رو من میتونم روخونی کنم براتون، تاریخ رو شما بدونید، اما بخشی که دلیلی که ما اینجا اومدیم تا در واقع بیایم بشنویم این تاریخ چطوریه و این اتصالها به چه شکله، میگه این یک الهام نیاز داره، میگه ما به خاطر اون بخش الهامیشه، اهمیت اون بخش الهامیشه که الان جمع شدیم تا پیغام رو بشنویم، چون اون باید بیاد بگه که دقیقاً چی درسته. پس چقدر فرق داره با دانشکده های الهیاتی که شما رو با حدس ها و گمانه‌زنی ها و فرضیات و همه اینجور چیزها شما رو روبرو میکنن و گیجی خیلی زیادی درش وجود داره. پس پولس در حقیقت از دوره‌ای داره صحبت میکنه، از مکاشفه دوره‌ای داره صحبت میکنه که روح حکمت و کشف رو خدا وارد کلیسا میکنه. این چه اتفاقی رو برای ما به انجام میرسونه؟ میگه تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست. اینجوریه که عروس دیگه تا انتها رو میتونه ببینه، اما تا قبل از اون اگر بخواید نگاه بکنید میبینید که خود پولس رسول در این مورد اینطور میگه. این رو هم ببینیم با هم دیگه در کتاب اول قرنتیان ببینید. باب 13 این آیه رو خوندیم، اما میخوام که فقط اون اتصال ها رو متوجه بشید. زیرا جزی از باب 13 آیه 9 میخونم، زیرا جزی علمی داریم و جزئی نبوت مینماییم. درسته؟ چون برادر برنهام میگه که پولس نبی عهد جدیده، همون جوری که موسی نبی و کاتب عهد عتیقه، هر دو نبی هن. خب هر دو خداوند چنین میگوید و دارن، اما ما در دوره افسوس خدمت پسر انسان رو نمیبینیم و اون نشانه های مسیحایی هم نمیبینیم. درسته؟ حالا میگه زیرا جزی علمی داریم، پس علم و تاریخ و همینا اون موقع بود، درسته؟ و جزئی نبوت مینماییم، میگه همینا جزئیه، لکن هنگامی که کامل آید. چه وقتی کامل می اومد؟ زمانی که مرها باید گشوده می شد. به همین خاطره که یوحنای رسول اونجا در اون جزیره پتموس در رویا وقتی که می بینه که هیچکی نیست که بیاد این تومار رو باز بکنه، و باز شدن این تومار چقدر حیاتیه، در حالی که یوحنای رسول کسیه که زیر صلیب عیسی مسیح مصلوب رو دیده، مصلوب شدنش رو دیده، قبر خالی عیسی مسیح رو دیده، صعودش رو به آسمان دیده، همه اینا رو دیده، توی روز پنتیکاست در اون بالاخانه بوده، نزول روح القدس رو دیده. اما انگار یه چیزی واقعا ناتمام بود و اینو پولس هم درک کرد. اتفاقا میگه که لکن هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید، چون اون مکاشفه خدمت پسر انسان بود که باید میومد، اون حضور شخص خود روح القدس، خود خدا، خود پسر خدا در عروسش هست، در بدن عروسش هست که ما امروز نمادشو داریم، ستون آتش. خدا اجازه داد که در واقع چشمان مکانیکی یک دوربین عکاسی از اون عکس بگیره، ما امروز داریمش، ما امروز تصویر صورت مسیح در آسمان رو در کنار ستون آتش داریم که مثل یک داور برگشته و داره نگاه میکنه، چون بجز عروس دیگه در جای دیگه شفاعتی وجود نداره. یعنی فقط الان موجودیت عروس در این دنیاست که باعث میشه که اون سالهای سختی و بلایا، جام بلایا بر زمین لبریز نشه، چون عروس هنوز نماد فیضه، نماد فرصته، نماد رحمت خداست. همونجوری که پسر خدا گفت من نیومدم تا محکوم بکنم، بلکه تا جهان حیات جاودانی پیدا بکنه. اما جهان بیمانی که نمیتونست حیات جاودانی پیدا بکنه، چون اصلا هیچ وقت از افکار ابدی خدا نیومده بود بیرون. میگه که حالا اینو توضیح میده، میگه چطور چنین چیزی دارم میگم. میگه زمانی که طفل بودم، چون طفل حرف میزدم، کلیسا در دوره افسوس یه طفله، به اندازه‌ای که خدا بهش داده بود میتونست تکلم بکنه، به اندازه‌ای که خدا بهش داده بود میتونست راه بره، میتونست حرف بزنه، میتونست دست و پاشو تکون بده، چون در دوره اول او یه طفل بود و چون طفل فکر میکردم و مانند طفل تعقل مینمودم. من باید نگاه بکنید، این عروس پسر خداست، این بدن مسیحه. آیا افکار مسیح رو نداره؟ داره، اما هنوز درش کامل نشده. درسته؟ اون در اون پروسه تکامل بود، کامل شدن بود، اما چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم. به همین خاطره که برادر برنهام میگه که در واقع پنتیکاست یک احیا رو نتونست بیاره، همون جوری که مارتین لوتر جنبشش و حرکتش با وجود اینکه از طرف خدا برگزیده شده بود و درست بود، و حتی جان وسلی، درسته، میگه که اما هیچ کدوم اینها یک احیا رو نیاوردن، بلکه اینها اصلاحات رو آوردن کلیسا رو به سمت جلو آوردن، عروس رو به سمت اون خوشه آوردن و در نهایت پنتیکاست وظیفه اون پوسته‌ای رو داره که باید اون دانه رو در خودش تا زمانی که توش هست باید در واقع نگهداری بکنه. اما زمانی که اون در حضور آفتاب قرار میگیره و میرسه، چه اتفاقی میفته؟ پوسته رو ترک میکنه و دیگه حیات در پوسته نیست، همه حیات در دانه است. درسته؟ حالا شما فکر بکنید امروز کلیساهایی که در پیغام کشش خیلی زیادی دارن تا در واقع چه کار بکنن؟ به پنتیکاست خودشونو برگردونن، چون اصلا حیاتی دیگه در اونجا نیست. بربام گفت که از سال 1977 پنتیکاست به عنوان یک فرقه مرد، همون جوری که لوتری ها در یک سالی به عنوان فرقه مردن وقتی که در واقع متدیست ها رو مسخره می کردن، وقتی که خدا چیز بیشتری داده بود و وقتی که متدیست ها و باپتیست ها پنتیکاستی ها رو مسخره می کردن، وقتی که در رو می شدن روح القدس می ریخت، به زبان هم صحبت می کردن، شروع می کردن به فریاد کردن، شروع می کردن به جیغ زدن و حتی صندلی ها رو پرت می کردن. بربام میگه تا اون دوره درست بود، این یک حرکت از جانب خود خدا بود، چون داشت در واقع اون حیاتی که در این پیکره بود رو، قوت و پتانسیلی که در این بدن بود رو در واقع داشت اون حیات روح القدس رو نشون میداد. اما همه اینها یک احیا نبود، اصلاحاتی بود که کلیسا رو به سمت اون احیای حقیقی آورد. احیا چی بود؟ بازگشایی مهرها و مکاشفه خدمت پسر انسان، اون احیا بود. اون چیزیه که مکاشفه، اون چیزی که شما درک میکنی ازش میشه برای شما ایمان روبوده شدن. درسته؟ پس این ایمان برای شفا نیست. افراد زیادی در واقع میگن که چطور میتونی ایمان به روبوده شدن داشته باشی ولی ایمان به شفا یا اخراج اروا نداشته باشی، چون درک نمیکنن اصلا که آقا شاید اون در واقع شفای من، اصلا شاید یک بیمار باشم اما خدا نخواد که در این مقطع زمانی شفا پیدا بکنم، اصلا نمیتونن اینو درک بکنن. و در واقع به همین خاطره که اون پیغام رو بد متوجه شدن. خب ما در یوئیل چطور خوندیم؟ خوندیم که هم باران اولین و هم باران آخرین رو با هم میفرسته. پس اینها یک پروسه است. باران اولین دقیقا در واقع همون تعالیم بنیادینه که توسط خدمت ملکی باب 4 آیه 5 ما می‌بینیم که دل فرزندان به ایمان در واقع پدران رسولانی برمیگرده. درسته؟ و باران آخر چیه؟ حالا اون در حقیقت تکمیل شدن اون ایمان اولیه و نخستین ما رو میبره به سمت ایمان ربوده شدن. به همین خاطره که ما مسائل زیادی رو داریم که در دوره هفتم اتفاق افتاده و به تفحص، تفکر و مطالعه زیادی نیاز داره و تک تک برادران ما و خواهران ما باید این رو تعلیم بگیرن. باید این یک مسئله ذهنی فقط نیست، شما کلام رو باید تعلیم بگیری، ولی مکاشفه چیزی نیست که شما تعلیم بتونی بگیری. درسته؟ مکاشفه اون چیزی که کلام به تو، تعلیم کلام برای شما هست رو شما فقط از طریق یک مکاشفه درک میکنی. و اگر یک پسر خدا و دختر خدا بوده باشی اون مکاشفه برای تو تأثیر خواهد داشت. بیاییم با هم دیگه توی کتاب شرحی بر هفت دوره اینکه برام چطور مکاشفه رو توضیح میده بیاییم ببینیم. باب من توی صفحه 4 هستم و میخوام که هم صفحه 4 رو و هم صفحه 5 رو قسمت کوتاهش رو برای شما بخونم. میگه مکاشفه روح برای یک ایماندار بیش از حد اهمیت دارد. مکاشفه بیش از آنچه تصورش را بکنی حائز اهمیت است. منظور من این کتاب مکاشفه نیست. و شما نیست، صحبت من از تمام مکاشفه است. این برای کلیسا بسیار حائز اهمیت است. بعد میره سمت متا باب 16، اون سوالی که مسیح از شاگردان خودش میپرسه. میگه کاتولیک های رومی بر این باورند که کلیسا بر پتروس بنا شده. میگه که در حقیقت این جسمانیه. خدا چطور میتونه کلیسا رو بر انسانی برقرار بکنه که چنان بی ثباته که خداوند عیسی رو انکار کرد و حتی هنگام انجام اون رو با فوش میگه که انکار کرد، ناسزا میگه بهش گفت. خدا نمیتونه کلیسای خودش رو بر انسانی که در گناه زاده شده بنا بکنه. این صخره در واقع یک صخره نیست که اونجا بوده و خدا اون نقطه رو تقدیس کرده. این گونه هم نیست که پروتستان ها میگن که کلیسا بر عیسی استوار شده. با این میگه که بلکه کلیسا بر مکاشفه بنا شده. آیه رو همون گونه که نوشته شده بخونیم. جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است و بر این صخره مکاشفه کلیسای خود را بنا می کنم. کلیسا بر مکاشفه بنا شده، بر خداوند چنین میگوید. میگه حتی بر عیسای انسان هم بنا نشد، چون گفت که این رو از جسم و خون نیاموختی. آیا خودش که اونجا بود یک جسم و خون نبود؟ مطمئنم بود، درسته؟ حال بریم یکم جلوتر. خب پس میگه که این روح حکمت رو میطلبید و مکاشفه رو تا در واقع شخص روح القدس رو در واقع چکار بکنه؟ برای ایمان ربوده شدن حاضر بکنه. خب این باران اولیه بود، چون که در کلیسای اولیه هم اومده بود، اون باران راستین خدا بود، تعلیم راستین خدا که در پسر و پسران خدا آشکار شده بود. پسر هم میدونست دیگه، میگفت من و پدر یک هستیم، اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من آشکار کردی ظاهر ساختم، درسته؟ خب عیسی همیشه میدونست که پدر یک نام داره. عیسی همیشه میدونست که خودش به عنوان یک پسر نام رهاننده پدر رو بر خودش داره و عیسی میدونست که اون عروسی که باید بیاد بعد از 7 دوره کلیسایی عبور باید بکنه، باز هم اون نام پدر رو با خودش داره، درسته؟ حالا این تعلیمی بود که در واقع رو به انحطاط گذاشت و در واقع این تعلیم پولس بود که ما با هم دیگه میشنویم. بیایم توی دوم قرنتیان، تعلیم پولس چی بود اگه یادتون باشه؟ میگه که خدا در مسیح بود، درسته؟ باب 5 آیه 19، خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد. اما ما اینجا متوقف نمیشیم. اصلا این آیه به این دلیل نیست که ما بگیم که آقا خدا در مسیح بود، اون پوری الوهیت در مسیح بود. خب چرا اونجا بود؟ این یک هدف داشت که اونجا بود، چون ما نباید نگاه خودمون رو متوقف بکنیم. افراد فکر میکنن که ما میخوایم دائما توی پیغام‌های خودمون تکرار بکنیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خویش مصالحه میداد. درسته؟ ما باید و جهان را با خویش مصالحه میداد رو درک بکنیم، چون اون هدف خدا در مسیح بودنه تا بیاد چه کار بکنه؟ در واقع با به وسیله همون روح حکمت و کشف که خود روح القدسه، در واقع حضور شخصی خود خدا در دوره آخر در عروس خودش هست، بیاد در واقع اون مکاشفه هویت این که پسران خدا کی هستن و در واقع به کجا تعلق دارن رو در واقع چه کار بکنه؟ به ما بده. این فقط یک اصل ساده برای حفظ کردن یا چیزی که در ذهن خودمون اون رو تکرار بکنیم نبود. باید بدونیم که خدا چه هدفی برای در مسیح بودن داشت که ما رو به جایگاهی که از دست داده بودیم به واسطه حیات روح القدس برگردونه و ما رو با خدا با پدر مصالحه بده. و همون جوری که در واقع شنیدیم، همون جوری که مسیح میگه اسم تو را با آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم، شناسانیدم، در واقع چه کار بکنیم؟ ما هم پدر رو، خدا رو به عنوان پدر خودمون و ما به عنوان پسران و دختران خدا او رو بشناسیم و در واقع درکش بکنیم. خب خدا رو شکر میکنم، امیدوارم که چیزی که ما توسط کلام خدا با هم دیگه تا اینجا داشتیم باعث برکت و بنای ما بشه. ما ساعتها میتونیم به تعالیم غلطی که در دنیا هست یا حول محور پیغام میچرخه اختصاص بدیم، اما برادر برانهام همیشه این هشدار رو برای کلیسای حقیقی داشت و گفت که ما نباید تعالیم حقیقی رو بیش از حد بخوایم، تعالیم کاذب رو بخوایم بیش از حد جلال بدیم. ما اونها رو میگیم به صورت شاید گذری، ولی در حقیقت وقتی که ما هی بهش بپردازیم به این تعالیم غلط اینه باعث میشیم که شیطان رو داریم در واقع اون روی زده مسیح رو بیشتر داریم جلال میدیم. به همین خاطر اگر ما تعلیم درست و صحیح رو بفهمیم، خود به خود تعالیم کذبه و تعالیمی که از خداوند نیست برای خودش آشکار میشه. امیدوارم که خداوند در این پیغام بهتون برکت بده و مکاشفه اون چیزی که باران اولین و آخرین هست رو درک کرده باشید، دونسته باشید که این مسئله چقدر حیاتی و مهمه و به هیچ وجه این یک مسئله در واقع ذهنی و حفظ کردنی نیست و در واقع اون کاربردیه که ایمان روده شدن برای همه ما داره. لطفاً با هم دیگه سرپا بیستیم و دعا کنیم. خداوندا شکرت میکنیم برای لحظه‌ای که ما عطا کردی. خداوندا پدر، نمیدونستیم این چیزها رو و نمیتونستیم خداوند در این مورد صحبت بکنیم. خداوندا اگر خداوند زنده امروز اون نور آشکار شده کلام تو نبوده، خداوندا که تحت اون خدمت نبوتی پدر ما رو، تک تک ما رو، جانهای ما رو خدمت کردی پدر، روحهای ما رو خداوندا محافظت کردی، ما رو از ورود به اون تعالیم کاذب محافظت کردی پدر، اجازه دادی که پدر اون نشان فریب نخوردن و آگاهی داشتن رو پدر داشته باشیم پدر. این نمیتونه چیزی جز محبت بی نظیر و خداوند زنده بی حد و حصر تو نسبت به خداوندا پسران تو باشه. خداوند زنده متشکریم از تو پدر، ما رو محافظت کن خداوند، به دنیای نیازمند ما نگاه کن خداوندا. میدونیم در خیلی از چیزها نیاز به تبدیل داریم، در خیلی از چیزها نیاز به تازه شدن و نو شدن داریم خداوندا، در خیلی از جاها نیاز به این داریم که عادات ما خداوند زنده اصلاح بشه، تبدیل بشه پدر، نقاط ضعف ما خداوندا به قوت تبدیل بشه خداوندا. تا اون زمانی که فرصت هست، ما خداوندا همیشه این رو نبی تو میگفته خداوندا، یک زمانی خداوندا اون زمان نزدیک نبود خداوندا، اما الان میتونیم بگیم بردره و حاضر خداوندا و الان میتونیم بگیم که ساعت رسیده خداوند زنده. ممنونیم که امروز شنیدیم خداوندا بعد از اون باران آخر که قبل از اون دروی محصول، دروی گندم خداوند زنده میاد، چیز دیگه‌ای جز اون رستاخیز عروس تو باقی نمیمونه پدر. و اون باران آخر، اون باران اول برای ما اون تعالیم صحیح رو خداوند زنده، اون خداوند زنده بازگشت دل فرزندان به پدران رسولانی کلیسا رو، به اون پدران اولیه رو خداوند برای ما به بار میاره و اون باران آخر برای ما اون ایمان رو بوده شدن و اون رستاخیز از میان خداوند زنده دنیای مردگان رو به بار میاره پدر. متشکرم چون روح تو میاد تا در اون باران آخر خداوند زنده اون که مرده است رو زنده کنه پدر، و اون که زنده است رو پدر تبدیل بکنه، تا همه ما در هوا تو رو در جلال خداوند عیسی مسیح ملاقات کنیم به عنوان پادشاه و شاه شاهان، به عنوان برادر بزرگتر ما. خداوند تو رو شکر میکنیم برای این نقشه عالی خداوند زنده. تک تک عزیزانم رو که شنونده این پیغام بودن و عزیزانی که در آینده این فایل های ویدیویی یا صوتی رو میشنوند پدر، برکتشون بده و کلام رو برای اونها خداوندا قابل درک و فهم بساز. چون در نام عیسی مسیح خداوند این دعا را طلبیدیم. آمین. فیض و برکت خداوند ما عیسی مسیح با شما عزیزانم باشه. آمین.